ساعت 8 شب در تهران. من فرین عاصمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تغییر در کوبا رخ خواهد داد. نماینده ویژه سازمان ملل میگوید نمایندگان بشار اسد باید هفته ی آینده نظر نهایی خود را در مورد سرنوشت او ارائه دهند. و مقام‌های قضایی بلژیک از شناسایی یک مظنون دیگر حملات پاریس خبر دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پیش از دیدار با راول کاسترو همکوتای کوبایی خود در هاوانا گفت که تغییر در کوبا رخ خواهد داد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه ABC گفت به باور او راول کاسترو این مسئله را درک می‌کند. با این همه آقای اوباما افزود که تغییرات به تعبیر او یک شبه انجام نخواهند شد.
Our intention has always been to get a ball rolling, knowing that change wasn't going to happen overnight.
باراک اوباما از حقوق بشر و آزادی‌های فردی در کوبا به عنوان اختلاف‌های مشهود بین واشنگتن و هاوانا یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه برای دیداری تاریخی وارد کوبا شد. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به کوبا در 88 سال گذشته به شمار می‌رود. قرار است رئیسان جمهوری دو کشور دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کنند. استفان دمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از آنچه تعلل نمایندگان حکومت بشار اسد در گفتگوهای ژنو خواند انتقاد کرد و در این حال ابراز امیدواری کرد که آنها هفته ی آینده نظر نهایی خود را در مورد جزئیات طرح گذار سیاسی و آینده ی آقای اسد ارائه دهند. آقای دمیسترا با تاکید بر لزوم گذار سیاسی در سوریه آن را منشأ تمام مسائل موجود نامید. نمایندگان روسیه و ایالات متحده هم پیشتر حمایت خود را از این روی کرد اعلام کرده بودند. دولت سوریه و مخالفان تحت حمایت کشورهای غربی مذاکرات صلح ژنو را با میانجیگری سازمان ملل برگزار کردند. موضوع سرنوشت آقای اسد یکی از دلایل اصلی شکست تلاش‌ها برای پایان جنگ داخلی سوریه در سالهای 2012 و 2014 میلادی بود. مقام‌های قضایی بلژیک میگویند یک مظنون دیگر را در پرونده حملات مرگبار 4 ماه پیش پاریس شناسایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های بلژیکی روز دوشنبه اعلام کردند که مظنون جدید مردی 24 ساله با نام نجم الاشراوی است که تاکنون با نام مستعار سفیان کایال شناخته می‌شد. در بیانیه دادستانی آمده که تحقیقات انجام شده منجر به شناسایی نجم الاشراوی شده که متولد اردیبهشت 1370 است و 3 سال پیش به سوریه سفر کرد. یک روز پیش دادستان فدرال بلژیک در جریان بازجویی از صلاح عبدالسلام مظنون اصلی حملات پاریس گفته بود که او برای فرار از دست نیروهای امنیتی بیش از گروه اسلامی از شبکه وسیع دوستان و بستگان خود بهره گرفته است. پیشتر گمان می‌رفت که حکومت اسلامی توانسته آقای عبدالسلام را به ترکیه، سوریه و یا مراکش فراری دهد. حملات آبان گذشته در چند نقطه از پاریس 130 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت و گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در اینجا پیام نوروزی عزت الله انتظامی بازیگر سینمای ایران رو میشنویم برای شنوندگان رادیو فردا.
سلام میکنم خدمت همه همبستران عزیزم در تمام دنیا که دارن زندگی میکنن. امیدوارم سال بسیار خوبی باشه، سلامت و موفق باشن. من عزت الله انتظامی هستم. برای شما آرزو میکنم خداوند به شما عمر طولانی عطا بفرماید، مملکت با آرامش داشته باشد، تمام توانی و کلیه خوبی های یلتگی بهره برداری کنیم. امیدوارم که ایرانیان در هر کجا هستن سلامت و موفق. خدا حافظ شما. عزت الله انتظامی.
در آستانه بهار و دومین روز فروردین شما هم میتونید پیام‌های نوروزی خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی. با هم میشنویم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته موضوع تأخیر در پرداخت حقوق 100,000 بازنشسته در ایران بررسی می شود. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می کنم. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش 14% حداقل دستمزد سال جاری کارگران گفت خوشبختانه ضریب افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شد. پایان نقل قول. وی پیشتر گفته بود که افزایش 100,000 تومانی حداقل دستمزد کارگران بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد. شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 812,165 تومان اعلام کرد. این در حالی است که به گفته شماری از تشکل‌های کارگری هزینه ماهانه یک خانوار کارگری بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. بند دوم ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. سایت تامین 24 در گزارشی در مورد تعیین 812,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری نوشت پس از برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی جامعه کارگری انتظار داشت گشایش حاصل شده در اقتصاد شامل آنها هم بشود و روند جلسات مزدی رقم بیشتری را به دستمزد آنها اضافه کند، اما این انتظار برآورده نشد. این سایت با اشاره به اینکه در روند تعیین دستمزد کارگران در سالهای اخیر توان کارفرما جایگزین دو اصل نرخ تورم و سبد معیشتی شده است افزود با توجه به ساختار تشکل‌های کارگری و شورای عالی کار در شرایط فعلی جامعه کارگری از توان چانه‌زنی و اعتراض در این زمینه محروم است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که حدود 8,000 کارگر خط و ابنیه راه آهن و کارخانه تراورس بتونی اندیمشک که زیر مجموعه راه آهن ایران هستند، حقوق ماهای بهمن، اسفند و عیدی و پاداش آخر سال را دریافت نکردند. به نوشته سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، یکی از کارگران گفت که آنها بارها برای گرفتن حقوق خود اعتصاب کردند و هر بار با اخراج دوستانشان روبرو شدند. به گفته این کارگر، کارفرما کارگران اخراجی را مجبور به دادن تعهد برای بازگشت به کار کرده است. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای نوشت که طبقه کارگر در سال 94 در ادامه آنچه این تشکل حملات گسترده چند دهه اخیر به معیشت کارگران و مزدبگیران نامید باز هم بی‌حقوق تر شد. کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرد که کارگران و معلمان به گفته این تشکل بارها طعم سرکوب را چشیدند و نوشت به رغم این همه فشار کارگران و زحمتکشان سرخم نکردند و بیش از سالهای قبل با تحسن و اعتصاب اعتراض خود را به بی‌حقوقی مطلقشان فریاد کردند. پایان نقل قول. کانون مدافعان حقوق کارگر در پایان نوشت که در سال جدید کارگران و زحمتکشان در اندیشه حل برخی از مشکلات از جمله بررسی دلایل عدم سازماندهی موفق نیروی کار خواهند بود و متحدانه در رفع موانع آن گام خواهند برداشت. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه حکم یک سال زندان دیگر برای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همیرا محکوم کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط آقای شهابی و بازگشت به کار او شد. در حال حاضر رضا شهابی که دوره 6 سال زندان خود را می‌گذراند، برای درمان بیماری‌های خود در مرخصی پزشکی به سر می‌برد. به گزارش سایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، مک اوراتا مسئول بخش زمینی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل حکم یک سال زندان دیگر برای رضا شهابی را غیر قانونی و غیر قابل قبول دانست و گفت که فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در مبارزه علیه فشارهایی که وارد می‌شوند کاملا حمایت می‌کند. حقوق بازنشستگان در روز پایانی کاری سال 94 در ایران خبرساز شد، زیرا هنگامی که بازنشستگان از جمله بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در شهرهای مختلف به بانک‌ها و یا دستگاه‌های خودپرداز مراجعه کردند تا حقوق خود را دریافت کنند، به در بسته خوردند. خبری از حقوق نبود. این موضوع بازتاب خبری گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشت و در نتیجه مسئولان مختلف نیز به اظهار نظر در این مورد پرداختند. از جمله حامد شمس، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی ایران، به خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان گفت که این اداره در انتظار واریز پول از سوی دولت است و به محض اینکه این اقدام انجام شود، حقوق بازنشستگان قبل از آغاز سال 95 انجام می شود. در همین ارتباط یکی از خوانندگان سایت رادیو فردا در روز پنجشنبه برای ما نوشت: سرپرست خانوار هستم، نه ایدی گرفتم و نه حقوقی داده شد. جواب دختر و پسر و عروس و داماد و نوه‌ام را چه کسی خواهد داد؟ آیا من باید کسری بودجه دولت را تامین کنم؟ پایان نقل قول. در مقابل علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، ظهر روز جمعه گفت حقوق اسفند ماه تمامی بازنشستگان کشوری به حساب آنان واریز شد و از روز شنبه قابل برداشت است. به گزارش خبرگزاری مهر، او افزود که با حمایت رئیس جمهور، بعد از تشکیل کارگروهی تمامی کسری‌های سال 94 به ویژه کسری مرتبط با حقوق بازنشستگان تامین شد. با این همه برخی تماس‌های شنوندگان رادیو فردا حاکی از آن بود که برخی از بازنشستگان نتوانستند حقوق خود را دریافت کنند. از جمله یکی از بازنشستگان در مشهد:
شنبه ساعت 12:30 ظهر رفتم خرید، بازنشسته هستم، کارت حقوق مزدام هیچ خبری نبوده، شما رو به خدا بینا بینا دروغی گفتن که ما تا دیروز میریزن، یک قرن به حساب من بازنشسته نریختن، همی الان هرچی خرید کردم گذاشتم تو مغازه برگشتم.
یک بازنشسته دیگر نیز از شیراز به ما گفت:
حقوقونه که الان ساعت 12:30 روز شنبه 29 اسفند پرداخت نکردم، دستی حقوق تمام فلسطین و عراق و یمن پرداخت کردم.
اما دلیل پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان پیش از آغاز سال نو چه بود؟ خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در صندوق بازنشستگی کشوری نوشت که کسری بودجه 3000 میلیارد تومانی مهمترین علت تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان بوده است. در این میان کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، به یک نکته اشاره می‌کند.
مسئولان دولتی مثل آقای نوبخت و همچنین مقامات وزارت کار از ورشکسته بودن بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی خبر دادن. زمزمه‌هایی هم کردن که در قالب برنامه ششم توسعه طرحی می‌خواد در مجلس بررسی بشه برای اصلاح قوانین بازنشستگی و عملکرد صندوق‌ها. همزمان هم رسانه‌های نزدیک به دولت، هم تحلیلگرایی که با سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی همسو هستند، شروع کردن به ارائه این راهکار که سن بازنشستگی در ایران باید بره بالا تا نسبت پشتیبانی، یعنی نسبت شاغلینی که به صندوق کمک می‌کنن، به بازنشسته‌هایی که حقوق دریافت می‌کنن بالا بره. مدیر کل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه هم گفته که سن بازنشستگی باید 12 تا 13 سال افزایش پیدا کنه، یعنی متوسط سن بازنشستگی که الان 52 ساله برسه به چیزی حدود 65 سال.
وی همچنین اضافه می‌کند:
درسته که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی ورشکست هستند، اما تنها دلیل ورشکستگیشون نسبت پشتیبانی نیست. ایناشون مدیریتشون دموکراتیک نیست، به دست خود کارمندان نیست، به دست کارگران نیست. با تصمیم‌های فوق‌العاده اشتباه مدیران منتصب رفتن در روند خصوصی سازی، شرکت‌های دولتی رو خریدن، بعد مدیریت کردن، ورشکست شدن. یعنی با پول مردم قمار کردن، در بورس رفتن سهام خریدن، موجودی صندوق بازنشستگی کارمندای بیچاره رو که اصلا نمیدونن چی میشه به افلاس کشوندن. منتها از این داره سوء استفاده میشه در جهت فشار بیشتر بر این طبقه. به هر حال ظاهرا دولت قصد داره تا سن بازنشستگی رو بالا ببره، مقدمات روانی این کار رو هم داره فراهم میکنه. مجلس آتی هم که همسوتره باهاش و کارش راحت تره، در غیاب تشکلهای آزاد صنفی، سندیکایی، رسانه های آزاد که بتونن این موارد رو تحلیل کنن، صدای منتقد رو انعکاس بدن، حد زده میشه که تصویب این قوانین که بار سنگین تری رو بر گرده کارگران و کارمندان میگذاره راحت تر هم بشه.
در این حال صرف نظر از دیرکرد در پرداخت حقوق بازنشستگان، باید به کاهش قدرت خرید آنها نیز اشاره کرد. به نوشته سایت اقتصاد نیوز، محمود اسلامیان، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری، گفته که طی 8 سال گذشته تورم بالا قدرت خرید بازنشستگان را 67% کاهش داده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.